نیمه های شب و در بیت حرام، نیمه های شب و در بیت حرام، مرد و زن گرم توافن مدام، ادعی بوس زنان بر حجرم، ادعی نام خداوند برم، هر نژادی ز سیه تا به سفید دارد از صاحب این خانه امید، هر نژادی ز سیه تا به سفید دارد از صاحب این خانه امید، ترک و تازی و عجم هندی و روم، هیچ کس را نکند حق محروم، همه جا نغمه تکبیر بود، بزم حق پر ز بم و زیر بود، من به یک گوشه آن خانه مقیم، زان مکانی که بود ز ابراهیم، من به یک گوشه آن خانه مقیم، آن مکانی که بود ز ابراهیم، کرد پرسش دلم از من ناگاه، که چرا خانه کعبه است سیاه، شادی افزای جهان این حرم است، پس سیه پوشی او از چه غم بود، از فکر مرا سر در جیب، که ندا آمدم از عالم غیب، که عزادار بود خانه ما، بحر آل گوهر یک دانه ما، که عزادار بود خانه ما، بحر آل گوهر یک دانه ما. رفت از هجرت احمد چون شست، داد این خانه عزیزی از دست، دارد این خانه چما شیون و شین، از غم قبله عشاق حسین، دارد این خانه چما شیون و شین، از غم قبله عشاق حسین، گر که این خانه ز داور باشد، بی علی اصغر و اکبر باشد، گر که این خانه کعبه گر قبله گه ناس بود، فاقد قاسم و عباس بود، روز هشتم ذی الحجه یوم الترویه، انشالله اسم همه ما جز به زائرین عرفه حسین ثبت و ضبط بشه، از همین مکان مقدس دلها رو روانه کنیم کربلا، همون اشعار قدیمی رو زمزمه کنیم به یوم ترویه محمل ببستن خواتین اندران محمل نشستن حرم را از حرم کردن بیرون همه سرگشدن در دشت دوامون همه قربانیان کعبه دل برون خرگه زدن از کعبه گل کسانی را که بر عالم پناه برون کردند از بیت خدا مغار ناقه بانوی زیجود ابر دوش تر ماغ عدی بود خودی بازنگ اشدر گشت چون جفت تر ماغ عدی بان شطر گفت ناقه ای قدری آروم تر برو امین بانو که در محمل نشسته دل از غید علایق ها گسسته میدونین بی بی کیه بهیل دخده امیر المومنین که او سر حلقه اهل یقین است مبادا آن که آزارش نمایی که آزار دل زارش نمایی حجت دارو پس از چندی فلک در گردش آمد قضا تیر بلا را پرشام همین زن شد اسیر قوم عدوان چه گویم من ز اشترهای همین زن شد اسیر قوم عدوان چه گویم من ز اشترهای با چه عزت و احترام این بی بی وارد زمین کربلا شدم اما روز یازدهم مرج نگاه کردی دیه دونه محرم براش باقی نمونده کجایید یواداران ببندید محمل زینب که بر باد خزان رفته تمام حاصل زینب کجایی علی اکبر شبیه روی پیغمبر بیا بر عمت بنگر ببندی محمل زینب هر که رو صدا زد جوابی نشنید کجایی علم دارم ضیاء چشم خون بارم بیا عزم سفر دارم ببندی محمل زینب از کنار الغمم جوابی نیامد اومد کنار بدن حسین محرم زینب رسید وقت سواری بر شطر من نه محملی نه امام
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين تقديم بأرواح مقدس ومطهر أنبياء أولياء شهداء روح مقدس ومطهر سيد الشهيدان سرور آزادگان أبي عبد الله الحسين عليه السلام ويارانش صلوات ديگري هدية فرمى عنوان سخنم نقش تبلیغات انحرافی بنی امیه در حادثه عاشوراست. روز گذشته به حدیثی اشاره کردم، با همین حدیث سخن رو آغاز میکنم، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که فرمودند حدیث در کافی شریف است: ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا لهم تعلیم الشرک لکی ما اذا حملوهم لا یعرفوه. بنی امیه به مردم اجازه میدادند از ایمان سخن بگویند ولی اجازه نمیدادند از شرک سخنی گفته شود، معنای شرک رو بفهمند. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در مرآت العقول در ذیل این حدیث شریف ابتدا بیانی از پدر بزرگوار شیخ بهایی رضوان الله علیه نقل می‌فرمایند ولی اون بیان رو نمی‌پسندند و نقد می‌کنند و بیانی خودشون می‌فرمایند. بیان خودشون همین است که لم یطلقوا لهم تعلیم الشرک، یعنی اجازه نمی دادن مردم بفهمند که مخالفت با صریح کلام پیامبر شرک، مخالفت قیام با شمشیر در برابر ولی خدا شرک، خروج بر امیر مؤمنان سلام الله علیه شرک، سب به امیر مؤمنان سلام الله علیه و اهل بیت شرک، دشمنی با اهل بیت شرکه. اینا رو نمیگذاشتن مردم بگن. آقا بگید شهادت، این هرچی میخواید بگید بگید، شهادت به رسالت نبی مکرم اسلام بگید، اما بقیه شو نگید. لم یطلقوا لهم تعلیم شرک، از ایمان سخن بگید ولی از شرک نه. یعنی یه جوری ایمان رو معنا کنید که با حکومت ظالمانه ما هم بسازد، با غصب خلافت اهل بیت بسازد، جوری ایمان رو معنا کنید که معاویه بتواند خلیفه مسلمین باشد. این تبلیغات انحرافی بنی امیه در حادثه عاشورا بسیار تأثیرگذار است. اصولا اینها سه مفهوم رو روش خیلی تأکید می کردن. مفهوم اول وجوب اطاعت از امام، مفهوم دوم حرمت پیمان شکنی با امام، و سوم وجوب همراهی با جماعت مسلمین. خواهید فرمود این مفاهیم همه مفاهیم ارزشی و خوبیه. بله، تا امام رو چگونه تفسیر کنی؟ امام نه به اون تفسیری که اهل بیت علیهم السلام بر اساس نگاه قرآن بیان می کردن، امامی که اونها تعریف می کردن، امامی که با خلافت یزید و معاویه و عبدالملک مروان و فرزندانش خلفای اموی و عباسی بسازد، نه اون امامی که نبی مکرم اسلام بیان کرد، نه اون امامی که قرآن بیان کرد. فمن یهدی الی الحق احق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدا، نه اون امامی که انی جاعل للناس اماما. امامت رو با اون تعریفی که خودشون داشتن، با اون بیانی که خودشون داشتن. اجازه بدید من از این مقدمه سریع بگذرم، نمونه هایی رو عرض کنم، ببینید چگونه این مفاهیم جا افتاده تو جامعه اسلامی. چون این سوال سوال خیلی مهمیه، تنها 50 سال از رحلت نبی مکرم اسلام گذشت، مثل امروزی که 8 ماه ذی‌الحجه سید الشهدا سلام الله علیه غریبانه از مکه بیرون میان، هیچ کس نمیگه کجا رفت سید الشهدا، برای مردم مهم نیست، میرن حجشون رو انجام بدن، میرن وقوف عرفات رو انجام بدن، بعدم برن مشعر و منا و مناسکشون رو انجام بدن. پسر پیامبر کجا رفت؟ این امام برحق کجا رفت؟ چرا کسی حرفی نمیزنه؟ چرا کسی اعتراضی نمیکنه؟ دلیلش اون تبلیغات سالیان ساله که این سالها نتیجه داده، مردم رو به سکوت واداشته. آقا با امام، ما امامیم، ما خلیفه رسول اللهیم، ما جانشین پیامبریم، نباید با جانشین پیامبر مخالفت کنید. یزید بله جانشین پیامبره، معاویه جانشین رسول اللهه، باید ازش اطاعت کنید. عدالتش مهم نیست، تقواش مهم نیست. این عبارتی که گاهی عرض کردم، ملاحظه فرمودید در این التمهید که از منابع قدیمی اهل سنت است، وقتی میخوان امامت رو تعریف کنن، امام با این تعریف رو معرفی کنن که آیا این امام شرطی درش هست، عدالتی میخواد، تقوایی میخواد، زهدی میخواد، میگه نه. لا ینخلع الامام، این عین عبارت باقلانی در التمهید، لا ینخلع الامام، شاید باور نکنید شما، ببینید، لا ینخلع الامام بفسقهی و ظلمهی و قتل النفوس و غصب الاموال. یه این امامی که ما معرفی میکنیم میگیم امامه، اون امامی که ما میگیم مردم باید انتخاب کنن، یجب و نسبه علی الناس رئاستون عامه فی امور الدین و دنیا، لازم نیست نه ابتداعا نه استدامتا نه در آغاز نه در ادامه، عدالت درش لازم نیست. لا ینخلع، بر کنار نمیشه به فسقهی، فاسق شد، ظالم شد، قتل نفوس، آدم کشت، اشکالی نداره، نهایت شما موعظش کنید، وظیفه مردم موعظه است، نصیحت کنید، بیش از این تکلیفی ندارید. اگر در یه جامعه این طرز تفکر جا افتاد که آقا اگر امام درش عدالت شرط نیست، همینی که مردم خواستند و جمع شدن، حالا بماند که مردم نخواستند و مردم انتخاب نکردند، علی ای حال لازم نیست عادل باشه، نه ابتدا نه ادامه، لازم نیست علم و دانایی داشته باشه، اعلم مردم باشه، افضل مردم باشه، ازهد مردم باشه، اتقای مردم باشه. خب آقا شده خلیفه مسلمین، نباید باش مخالفت کنید، مخالفت باش حرامه، اطاعت از این امام یعنی از یزید واجبه، مخالفت با این امام یعنی با یزید حرامه، پیمان شکنی حرامه، همراهی با جماعت مسلمین واجبه. من نمونه هایی رو بگم در حادثه کربلا، این قصه رو ابن قتیبه در تاریخ خلفای خودش می نویسد، شخصی است به نام ابو اسحاق، مرحوم علامه امینی هم رضوان الله علیه در الغدیر به یه مناسبتی این قصه رو نقل کردن، ولی مصدر اصلیش مال تاریخ الخلفای ابن قتیبه است. ابو اسحاق میگه من کنار کعبه نشسته بودم، سال 62، حادثه کربلا 61، سال بعدش دیدم یه کسی کنار دست من داره دعا میکنه، گوش کردم، دیدم اینجوری میگه، میگه اللهم انک تعلم انی رجل شریف فاغفر لی، تو میدونی من آدم شریفی بودم، منو بیامرز، اگرم خطایی مرتکب شدم مأمور بودم. نگاه کردم کیه اینجور داره دعا میکنه، دیدم شمر ابن زلجوشن. گفتم حیا نمی کنی، سال گذشته پسر پیامبر رو کشتی، امسال کنار کعبه اینجوری حرف میزنی؟ جواب داد، گفت ما کار بدی نکردیم، ما تبعیت از اماممون کردیم، خلیفه مسلمین، اگر مخالفت می کردیم کنا شرن من هاده الهمر سقا، از این شترایی که برای آبیاری میبرن میارن از اینا بدتر بودیم، باید ما اطاعت میکردیم. من نمیخوام منکر بشم طمعی که اینها به دنیا داشتن عامل تهدید، عامل تطمیع در حادثه کربلا قطعا مؤثر بوده، قطعا تأثیر گذار بوده، اینا جای انکار نیست. و من نمیخوام بگم این آدم راست میگفت یا دروغ میگفت، ولی این باور در سطح عموم وجود داشت که امیر مؤمنان است که واجب الطاعه است، خلیفه مسلمین، عدالتی هم در شرط نیست، اگه مخالفت بکنیم کنا شرن من هذه الهمر السقا. نمونه دوم، وقتی سید الشهدا سلام الله علیه مثل همین امروز از مکه میخوان بیان بیرون، حاکم مکه سید ابن عاصی کسی رو فرستاد مانع خروج امام حسین علیه السلام از شهر مکه باشه. این جمله رو به امام گفت، گفت الا تتق الله، به امام حسین سلام الله علیه گفت، گفت از خدا نمیترسی، خروج میکنی، جدا میشی عن الجماعه و تفرق بین هذه الامه، بین امت تفرقه ایجاد میکنی، امت زیر لواء امیر المؤمنین خلیفه مسلمین یزید ابن معاویه یه تجمعی دارن، چرا خروج میکنی؟ چرا جدا میشی از این اجتماع؟ چرا بر این امیر مؤمنان، بر این خلیفه رسول الله خروج؟ تفرق بین هذه الامه، یعنی این طرز تفکر رو میپذیرفتن که او با این عبارت با امام حسین علیه السلام محاجه میکنه و سخن میگوید. فردا که نهم ماه ذی‌الحجه است، سفیر بزرگوار سید الشهدا سلام الله علیه رو میارن پیش ابن زیاد. این کلام ابن زیاده، به حضرت مسلم سلام الله علیه میگه، میگه خرجت علی امامک و شققت عسل مسلمین، جرمت اینه بر امام خروج کردی، شق عصای مسلمین کردی، وحدت مسلمان‌ها رو به هم زدی، تجمع امت اسلامی رو به هم زدی. همین روزها ببینید، اینا همه این شواهد مال امروز و دیروز و فرداست، فاصله زمانی 50 سال، 10 سال، 20 سال پیش نی، جامعه به اینجا رسیده. وقتی سید الشهدا سلام الله علیه در مکه به عبدالله ابن عمر پیشنهاد میده که با من همراهی کن و او نمیپذیره، داستانش مفصل شنیده اید، حضرت بهش فرمود اتق الله یا ابا عبدالرحمن ولا تدعن نصرتی، دست از یاری من بر ندار، امام میخواد حجت رو بر همه تمام کند. او نپذیرفت، قبول نکرد همراهی با سید الشهدا علیه السلام رو. به امام گفت که اخشا ان یضرب، ببینید فرق منطق جاودانه ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه با منطق امثال عبدالله ابن عمر اینه، چرا امروز عالم شیفته سید الشهدا سلام الله علیه؟ دو روز پیش من در خبرها خوندم 1,000,000 نفر فقط از یکی از مرزها وارد عراق شدن از ایران برای زیارت امام حسین سلام الله علیه در روز عرفه، از یکی از مرزها دو روز پیش، تازه حالا الان دیروز و پریروز و این روزها اوج حرکت مردمه، از یک مرز فقط آمار دادن 1,000,000 نفر رفتن عرفه خودشون رو کربلا برسانن. چرا عالم شیفته سید الشهدا سلام الله علیه؟ فرق منطق ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه و منطق عبدالله ابن عمر اینه، حضرت بهش فرمود اتق الله، از خدا بترس، لا تدعن نصرتی. گفت نه آقا من که نمیام، ولی اخاف، میترسم، این چهره زیبای شما چقدر قشنگه، چه چهره نورانی داری شما، میره اونجا شمشیر به این چهره نورانی اصابت کنه، میترسم یزید این چهره رو مورد ضرب قرار بده، نمیخواد بری. چی گفت امام حسین سلام الله علیه؟ چی جوابش داد؟ فرمود اف لهذا الكلام ما دامت السماوات والارض، اف بر این منطق تا قیام قیامت، اوف بر کسانی که به سید الشهدا سلام الله علیه پیشنهاد بیعت با یزید میدن برای اینکه نکنه این چهره نورانی آسیب ببینه. فرمود اما علمت، نشنیده ای، خبر نداری، ان بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یه روز جمعی از پیامبران رو میکشتن، بعدم مینشستن تو بازارهاشون دنبال کسب و کار بودن که ان هیچ کاری نکردن، این همه اولیاء خدا در راه دین به شهادت رسیدن، تو به من میگی حیف این چهره نورانی مورد ضرب شمشیر قرار بگیره. وقتی یه جمله شاهد من این جمله است، این قسمت قبلی شاهد من نبود، شاهدم این کلامه، عبدالله ابن عمر به امام حسین علیه السلام گفت از اجتمع الناس، اینجا که حاضر نشد بیعت کنه، این جمله مال قبل از این حادثه است، وقتی پیشنهاد بیعت با یزید به او دادن، البته تاریخو بهتر از من میدانید، آدمی که با امام حسین بیعت نکنه سلام الله علیه شایسته همون عاقبت زشت و ننگی است که در تاریخ آمده، شبانه رفت برای بیعت با حجاج، گوچر شب اومدی فردا می آمدی، قصه معروف زیاد شنیده اید، گفت ترسیدم، این حدیث رو از پیامبر شنیدم، اگر کسی شب رو به صبح بیاورد و با امام خودش بیعت نکرده باشه مرگش مرگ جاهلیته، شبانه آمدم. قصه معروفه، حجاج دستشو نداد، پاشو دراز کرد، گفت تو دروغ میگی، حدیث تو رو نیوورده اینجا، سر عبدالله ابن زبیر رو بالا نیزه دیدی اومدی اینجا. همین آدم وقتی معاویه بهش نامه می نویسد که با یزید بیعت کن، میگه من حاضرم بیعت کنم، اذا اجتمع الناس علی ابنک یزید لم اخالف، اگه مردم اجتماع کردن پذیرفتن من مخالفت نمی کنم. این یه منطقه، ببینید یه منطق میگه اگه مردم اجتماع کردن من مخالف نیستم، باشه، من اولین نفر نمیخوام باشم ولی آخرین نفر حتما خواهم بود، مردم اگه گفتن میپذیره، این فضا رو اینجوری ایجاد کردن، هرچی مردم انتخاب کردن گفتن قبول کردن، من دیگه حرفی ندارم، یزید رو مردم پذیرفتن ما هم میپذیریم. ولی فرق منطق سید الشهدا علیه السلام با منطق امثال عبدالله ابن عمر و دیگران اینه که حضرت پیام میده اگر هیچ ملجأ و مأوایی پیدا نکنم من با یزید بیعت نمیکنم. خب برای این فضا، این مقدمه رو من سریع بگذرم، سخنم اینه، یکی از عوامل مهم حادثه عاشورا سکوت مردم، این تبلیغات سالیان سال بنی امیه است، این فضا رو ایجاد کردن، تفسیر امامت رو عوض کردن، با این امامی که ما میگیم باید موافقت کنید، مخالفت نکنید، مخالفت کنید از دین خارج میشید. خب در برابر این حرکت چه کنه امام حسین علیه السلام؟ چند اقدام اساسی کردن حضرت، از جمله اون خطبه‌ای که سید الشهدا سلام الله علیه در منا خوندن، شما تاریخ این خطبه رو ببینید، متاسفانه در نهضت سید الشهدا علیه السلام و در تفسیر این نهضت نورانی کمتر این خطبه مورد توجه قرار میگیره. سال 58، دو سال قبل از هلاکت معاویه، نه بعد از هلاکت معاویه، نه، هنوز معاویه زنده است، 58 قیام امام حسین سلام الله علیه، 61 معاویه هنوز در قید حیات، سید الشهدا سلام الله علیه آمدن مکه، آمدن منا، دعوتنامه خصوصی فرستادن، 200 نفر از اصحاب پیامبر، 800 نفر از تابعین رو جمع کردن و این خطبه تاریخی منا رو برای مردم خوندن. در تحف العقول این خطبه مفصل آمده و در مصادر دیگر. این خطبه خیلی هشدار داره. چی میگه امام حسین سلام الله علیه؟ فرمایششون چیه؟ حیات معاویه است ولی باید زمین سازی کرد. این فرهنگ باطل رو باید از بین برد. من فرازی از این خطبه نورانی رو اشاره میکنم. اما بعد، فإن هذه الطاغية قد فعل بنا و بشيعتنا ما قد رأيتم و علمتم و شهدتم. این طاغیه معاویه، دیدید با ما چه کرد، دیدید با شیعیان ما چه کرد، خبر دارید که اصحاب، تابعین، مسلمونا، سرتون رو زیر انداختید میاید حج بیت الله الحرام، کاری ندارید دنیا چه خبره، کاری ندارید کی امیره، کی مأموره، کی حاکمه، کی محکومه، کی ظالمه، کی مظلومه، کی قاتله، کی مقتوله، کی داره حکومت میکنه بر شما. اما بعد فإن هذه الطاغیه قد فعل بنا و به شیعتنا، این همه جنایاتی که معاویه انجام داد به شهادت رساندن یاران سید الشهدا علیه السلام. و اینی ارید و ان از میخوام یه سوالی از شما بکنم. ان اسالکم عن شیء فان صدقت فصدقونی و ان کذبت فکذبونی. یه سوال از شما دارم. اسمعوا مقالتی وکتبوا قولی، بشنوید بنویسید. تو این جلسه فقط ننشینید بلند شید برید، جلسه معمولی نیست. اسمعوا وکتبوا، بشنوید بنویسید، سپس ثم ارجعوا الی امصارکم و قبائلکم. وقتی برگشی شهراتون، هر کسی که بهش اطمینان داشتید، فمن امنتم من الناس و وثقتم به، افرادی که بهش مطمئنید، حرفای منو به اونها منتقل کنید. جلسه عمومی نبوده. امام حسین علیه السلام تو منا بالای بلندی نایستادن بگن ایها الناس من میخوام سخنرانی کنم. نه، دعوتنامه خصوصی 200 صحابی، 800 تابعی، بعدم میفرماد مشروط بشنوید، بنویسید، به کسی که مطمئنی حرف منو بزنید، پیام منو برسونید. اولین جمله حضرت در این خطبه نورانی اینه: انی اتخوف، من نگرانم، ان یدرس هذا الدین، من نگران از بین رفتن دینم، امروز اصل دین در خطره. البته والله متم نورهی ولو کره الکافرون، درسته، والله متم نوره، خدا نورش رو به کمال میرسانه، ولی چجوری به کمال میرسه؟ گاهی با شهادت سید الشهدا علیه السلام. حضرت میخوان یه کاری بکنن با این روشنگری ها، ببینن مشکل حل میشه یا نه. انی اخاف، اتخوف، با حکومت معاویه اصل دین از بین میره، اصل دین نابود میشه، نه من، دین از بین میره. چطور دین از بین میره با حکومت معاویه؟ من یه نمونه گزارشش رو عرض کنم. این داستانی است که مرحوم طبرسی در احتجاج خودشون، در احتجاجات سید الشهدا علیه السلام آوردن. معاویه رفت حج بیت الله الحرام. بله، معاویه حج میره. یه حج نره که نمیتونه مردم رو به سلطه فکری خودش بگیره. از حج برگشت، آمد مدینه، فاستقبله اهل المدینه، مردم مدینه رفتن استقبالش، اما نگاه کردید که انصار تو جمع مستقبلین نیستن، بهش برخورد. اینا دلشون میخواست وقتی میان مدینه تمام مدینه قیام کنن به استقبال خلیفه مسلمین، بهش برخورد که انصار نیامدن. وقتی نشست در یه محلی گفت ما فعلت الانصار، چرا نیامدن؟ قیس ابن سعد ابن عباده که رئیس انصار بود گفت که لیس لهم دواب انهم محتاجون، خواست یه جوری مسئله رو تمامش کنه. گفت نتونستن بیان، مرکب سواری نداشتن. معاویه از سر سرزنش و تحقیر، دیروز عرض کردم همون کاری که فرعون میکرد، فاستخف قومه فاتاو، تحقیر میکردن تا مردم حرفشون رو بپذیرن. معاویه هم از سر تحقیر انصار گفت عینا نواضحهم، اینا یه شطوری دارن روزا باش میرن آب کشی میکنن، همون شطورا رو سوار میشدن میامدن استقبال ما. خواست بگه اینا یه مردم ضعیف فقیر طبقه چندمه. قیس دیگه تحمل نکرد، قیس ابن سعد ابن عباده تحمل نکرد، گفت راست میگی، شطور داشتن، مرکب سواری داشتن، ولی افنوها یوم بدر و احد و ما بعدهما هین ضربوک و اباک علی الاسلام. گفت معاویه یادت رفته انصار شطوراشونو در جنگ بدر، در احد، در اون نبردهایی که تو و پدرت و دودمانتون در برابر پیامبر ایستادید، انصار این طرف در رکاب پیامبر بودن، جنگیدن، به شهادت رسیدن، مرکباشون رو از دست دادن، عده‌ای داشتن تو اون جنگا از دست دادن. کجا بودید شما؟ در بعد کجا بودید؟ در احد کجا بودید؟ روزی که اسلام آوردید اسلامتون چه اسلامی بود؟ حالا انصار رو سرزنش میکنید. دیگه معاویه سکوت کرد، نتونست جوابشو بده. خیلی عجیبه واقعا این تاریخ، تحلیل تاریخ سید الشهدا علیه السلام و حوادثی که قبل از شهادت امام حسین علیه السلام نهضت سید الشهدا پیش آمد تا کار به اینجا رسید خیلی مهمه. نه زمان امام حسین، حتی زمان پدر بزرگوارشون امیر مؤمنان سلام الله علیه. این قصه در مصادر قدیمی هست. یه جوانی در جنگ صفین آمد خدمت امیر مؤمنان، گفت یا علی، جز یاران امیر مؤمنان بود، گفت یا علی من چجوری بجنگم در رکاب شما؟ آخه شماها از اسلام میگید، معاویه هم که داره از اسلام میگه. یه جوان بود دیگه، به قول امروزی ها نسل سوم، نسل چهارم، ندیده زمان پیامبر رو. که شما که از اسلام میگید معاویه از اسلام، من چجوری به جنگم در رکاب شما با معاویه به جنگم؟ حضرت یه کار خیلی حساب شده ای انجام دادن، جوابشو ندادن. فرمودن برو از عمار بپرس، عمار رو میشناسی که صحابی پیامبر، برو ازش بپرس. آمد خدمت عمار، همین سوال و این جوان از عمار پرسید. عمارم یه کار خوبی کرد، جوابشو مستقیم نداد، گفت اون طرف چی میبینی؟ اون پرچم سیاه رو میبینی؟ مال کیه؟ گفت مال معاویه است، مال امرآسه. گفت تو که سن و سالی نداری، تو که نبودی، ولی در بدر و احد و در جنگهایی که در رکاب پیامبر ما می جنگیدیم، ما این طرف بودیم، صاحبان همین پرچم ها اون طرف با پیامبر می جنگیدن، اشتباه نکن. ما که امروز این طرفیم، اون روز هم در رکاب پیامبر بودیم. ببینید وقتی شورا تشکیل شد، این رو شیخ مفید رضوان الله علیه در این تاریخ جمل می نویسد، شورای شش نفره که تشکیل شد برای تعیین خلیفه، عمار فریاد زد، گفت به کی می خواهید بدید خلافت رو؟ به هر کی می خواهید بدید بدید، اما به کسانی ندید که در بدر حضور نداشتن، کسانی که در احد فرار کردن، به اونا ندید. کی در بدر حضور داشت؟ کی از 70 کشته مشرکین 35 یا 36 نفرش به دست او به هلاکت رسید؟ کیا در احد موندن؟ فر المسلمون به اجمعهم، کی اونجا موند؟ به نام چه کسی سکه زدن آسمانیان؟ سکه زدن در احد که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. عمار گفت این پرچم رو میبینی؟ هیچی عوض نشده، اشتباه نکن، هیچی عوض نشده. امروز حق این طرف، باطل اون طرف. ما در رکاب پیامبر بودیم، همین آدم، همین معاویه، باباش، امراس، اینا اون طرف در سپاه دشمن بودن. الان ای حال، معاویه در برابر قیس ابن سعد ابن عباده سکوت کرد، ادامه داد مسیرشو، برخورد کرد با ابن عباس. ابن عباس قیام نکرد در برابر معاویه، نشست سر جا خودش، دیگه بیشتر به معاویه برخورد کرد. و چرا قیام نکردی؟ من میدونم علتش چیه، تو هنوز کینه جنگ هایی که ما با امیر مؤمنان سلام الله علیه، کینه جنگ صفین رو داری، ولی ناراحت نباش، ما اونجا دنبال انتقام خون خلیفه مظلوم بودیم. ابن عباس گفت راست میگی، تو دنبال انتقام از خلیفه بودی، خلیفه دومم کشته شد، چرا نیومدی انتقام اونو بگیری؟ گفت اونو مسلمونا کشتن. گفت خب بطوری خودتو محکوم میکنی. نتوانست با ابن عباس بحثشو ادامه بده، قصه مفصله، وقت من گذشت. فقط یه جمله به ابن عباس گفت، گفت کف و لسانک، زبانتو ببند. انا کتبنا فی الافاق، ما بخشنامه کردیم کسی اجازه نداشته باشه فضائل امیر مؤمنان رو بگه. ابن عباس گفت باش، ما فضائل دیگه نمیگیم. قرآن بخونیم یا نخونیم؟ قرآن بخونیم یا قرآن هم نخونیم. افتنهانا ان قرائت القرآن، گفت نه قرآن بخونید. گفت از تفسیر قرآن ما رو نهی میکنی، گفت نه، ولی تفسیرش رو از کسانی سوال کنید که غیر از اون تفسیری که شماها اونجور تفسیر میکنید. خیلی جواب قشنگی داد. گفت ابن عباس قرآن بر اهل بیت نازل شده، تفسیرش رو از دیگران سوال کنی. امام حسین علیه السلام 2 سال قبل از حادثه، قبل از مرگ معاویه سال 58 تو منا فریاد میزند بنم بشنوید، اسم او وکتبو، هر کسی رو بهش مطمئنید حرف منو منتقل کنید، انی اتخوف، اصل دین از بین بره. بعد حضرت خطبه رو شروع میکنن، انشد و کمالا 14 بار حضرت این جمله رو تکرار کردن. من دیگه هیچ کدام از این 14 مورد رو نمیخونم، ولی حتما مراجعه فرمودید، ملاحظه بفرمایید، تو این 14 تا تمام ذکر فضائل امیر مؤمنان سلام الله علیه و تقدم امیر مؤمنان و ظلمی که به امیر مؤمنان شد و غصب حقی که از امیر مؤمنان سلام الله علیه شد. این یه خطبه در منا. حرکت دوم امام حسین علیه السلام اون نامه ایست که به معاویه نوشتن، و حرکت سوم خطبه ای که دیروز در شهر مکه خوندن. میدانید کار فرهنگی به اصطلاح امروزی تا یه حدی جواب میده، کار به یه جا میرسه دیگه کار فرهنگی جواب نمیده. سید الشهدا سلام الله علیه هرچی خطبه باید بخونن خوندن، هرچی سخنرانی باید بکنن کردن، هرچی نامه باید بنویسن نوشتن. شبانه از مدینه بیان بیرون بلکه مردم متوجه بشن، این کار رو انجام دادن. 4 ماه تو مکه موندن، با افراد ملاقات گفتگو انجام دادن. امروز از مکه حرکت میکنن به طرف کربلا. تو مسیر هر چی موعظه بوده، ملاقات بوده، نصیحت بوده، نامه بوده، همه این کارا رو انجام دادن. ولی میدانید گاهی اونقدر انحراف جامعه سنگینه دیگه با سخنرانی و موعظه مردم بیدار نمیشن، فایده ای نداره. باید سر امام حسین علیه السلام بره بالا، نه شاید این مردم از خواب بیدار. باید سر مقدس سید الشهدا علیه السلام 40 منزل کوفه و شام بره، شاید این مردم بیدار بشه. امروز باید حرکت کنن غریبانه، شاید مردم بیدار بشن. خود تلموت علی ولد آدم مخدت القلادت علی جید الفتات و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف و خویر لی مسرع انالاقی كأني بأوصالي تتقطع هاب أصلان الفلوات بين النواويس وكربلا من كان باطلا فينا مهجته و موطنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فإنی راحل مسبحا انشاء الله. گفته ای گروه هر که ندارد هوای ما سرگیرد و برون رود از کربلای ما. این عرصه نیست جلوگه روبه و گراز، شیر افکن است بادیه ابتلای ما. تا دست رو به خون نشست می نیافت کس راه طواف در حرم کبریای ما. ما را هوای سلطنت ملک دیگر است کین عرصه نیست در خور فر همای ما، جان عالم به فدات عزیز فاطمه. چند ده هزار حاجی امروز مکه بودن نمیدانم، ولی یکی نگفت پسر پیغمبر چرا از مکه بیرون میره، یکی نگفت آقا جان چرا عرفات نمیاد. خدا رحمت کنه شهریار رو، خیلی قشنگ گفته. شیعیان دیگر هوای کربلا دارد حسین، روی دل با کاروان نینوا دارد حسین، از حریم کعبه جدش به اشکی شسته است، مرمه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسین. میبرد همراه خود 72 ذبح عظیم، بیش از اینها حرمت کوی منا دارد حسین. عید قربان حاجی یه قربانی انجام میده، من 72 قربانی همراه خودم میبرم. بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب، ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین. ان الله شاء ان يراهن سبايا، دستور بود سر غیب بود، و الا کجا راضی می شد عزیز فاطمه. عقیله بنی هاشم دم دروازه کوفه با سر بریده حرف بزنه، کوچه و بازار سنگ بارانش کنم. کجا غیرت الله راضی می شد، وای وای، نگاه کنه ببینه زینبش آمده کنار گودال قتلگاه، خواهرم برگرد برگرد برگرد. برگشت امر امامه، اما دید زمین کربلا می لرزم. انشالله ثواب عرف و ثواب اونایی که روز عرف کربلان به ما بدن. همین یه جمله راوی گفت فوالله لا انسا زینب بنت علی، من یتندب الحسین به صوت حزین و قلب یه جوری ناله میزد زینب، دوست و دشمن گریه میکرد، و محمد و یا جده یا رسول الله.
دل سرا پرده محبت تو است، دیده آینه داره طلعت تو، یا حسین شکوه قامت ای حدیث کسا تو را تشریف آفرینش تو فعل مقدم تو در دو عالم به آفتاب قسم سایه گستر همای رحمت تو خالصاً مخلصاً مولا جان یا عبدالله دیده باطن اولی الابصار محو بینا بصیرت توست پرچم عدل و رایت اسلام تا قیامت به دوش امت توست به خدا شهادت تاریخ نهضت جاودان نهضت تو کربلا منتهای راه تو مبدأ خط سیر و حرکت توست هر کسی پنج روز نوبت اوست به خدا تا خداست نوبت توست جان عالمی به قربانت یا ابا عبدالله ای به ترک حرم شده مجبور احترام حرم ز حرمت توست همراه کاروان کرم و بلام مشی زینب همه مشیت توست سایه در سایه تو گام به گام هر کجا هست در معیت توست آقا جان کعبه محروم شد ز دیدارت یبن زهرا خدا نگه دارت کربلا می روی و یا کوفه یا به شام افتد سر و همه مردمی که برای جا آمدن یک بار بهت زده شدن همه میکوشن برا موسم حج خودشونو به خانه خدا برسانن. اما دیدن پسر مکه و منا، پسر مروه و صفا، دست زن و بچه جو گرفته از کنار کعبه عازم شده به سوی عراق و کوفه. همه آمدن سر راه ابی عبدالله، کجا میخوایی بری آقا جان؟ محمد انفی آمد، برادرم حسینم، حالا که میخوایی بری برو، اما چرا دیگه زینبو میبری؟ چرا رباب و شیر خارن رو میبری؟ تا اسم زینبو برد دیدن خوار ابی عبدالله، یادگار فاطمه سراسیم دوید جلو. محمد میخوای منو از حسینم جدا کنی؟ من از حسینم جدا نمیشم. آی چون کرد عزم لحظت خونی خود حسین، بشنید از سروش که تنها نمی شود، همراه برد آئلش را از آن که دید بی زینبش قیام سرا پا نمی شود. قافل حرکت کرد منزل به منزل، به کربلا نزدیک می شود. راوی گفت هر کجا که این قافل پهلو می گرفت، می دیدم جوانهای بنی هاشم می آمدن دوره محملی حلقه می زدن. چه خبر شده؟ عقیله بنی هاشم خواهر ابی عبدالله میخواد از محمل پیاده بشه. ابوالفضل میامد زانو میزد کنار محمل، بی بی زینب پا به زانوی برادر بگذاره، علی اکبر زیر بغلش رو میگرفت، قاسم یه طرف، همه جوانهای بنی هاشم حلقه می زدن. نکنه کسی قد و بالای زینب رو ببینه. به به، التماس دعا قربون این عشقای با معرفت شما، انشالله نام ما هم جزو زائرین عرفات آقا ثبت بشه. با این شکوه و جلال یادگار فاطمه تا کربلا رسید، کربلا هم با همین شکوه و عظمت بی بی دو عالم زینب علیه السلام قدم به خاک کربلا گذاشت. الحرفی که زد با حسینش این بود برادرم، نمیدونم چرا همچین که قدم به این خاک گذاشت. همه غم و غصه ی عالم تو سینه زینب آمد. جانم جانم، التماس دعا قدر این اشکا رو بدانی. خیلی طول نکشید همین خانم میخواست سوار بشه بر شترهای بی جهاز. همه رو خود زینب کمک کرد، یتیمان ابی عبدالله رو سوار کرد، نوبت به خود بی بی رسید. یه نگاه به اطرافش کرد، دید محرمی نمانده.
های رو کرد به قتلگاه، صدا زد محرم زینب، رسید وقت سواری بر شطر من، نه محمل و نه اماری، یا تو زجا خیز یا که اکبر و عباس، یا که به دشمن بگو روان کناری